نه میستر یو ترغلی له نوې مطالبه سره او دا هم واوري چې ویل کیږي چې افغان ولس مشر او اجرایی رئیس بخای سبا سره وګوري په دې اړه باندې نور معلومات
فردا رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی دیدار خواهند کرد. مقام های افغان در تماس هایشون با رادیو آزادی این را تایید کردند. سلام و خوش آمدید به این مجله خبری که تا ساعت 7 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. ششونیم حالا به وقت کابل شد. در مورد اظهارات آمدکرده رئیس جمهور پیشین افغانستان هم خواهید شنید که گفته خانه برگزاری لوی جرگه است. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که زرغونه منگل پیشکش میکنند.
قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی فردا با هم ملاقات کنند. در عملیات نیروهای افغان علیه طالبان در بادغیز بیش از 50 طالب مسلح کشته شدند و تارنبالان در ترکیه دوسیه از اتهامات را علیه فتولا گولن گشوده و خواهان دو دور حبس ابد و صدها سال زندان دیگر مجازات برای وی شدند. تفصیل خبرها. یک منبع موثق ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله فردا با هم ملاقات کنند و روی تنش‌های اخیر سیاسی میانشان صحبت کنند. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان گفته است آقای غنی در حال بررسی مجدد متن توافقنامه سیاسی است. نبی مصداق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت:
باید این همین موضوع واضح شود که امتر میگه که اگر لوی جرگه نشد حکومت تا 5 سال دوام میکنه. اگر در متن یک چیز باشه بازیگر رئیس جمهور مخالفت زور کرده نمیدن، اما اگر در متن نشده بوده که موضوع کاملا جداگانه است و مربوط به رئیس جمهور است که چی تصمیم میگیره.
جزئیات این موضوع تا لحظات بعد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و سفیر پاکستان در کابل روی مبارزه علیه تروریسم و ادامه همکاری‌های مشترک میان دو کشور تاکید کردند. ریاست اجرایی در خبرنامه گفته است این موضوع در دیدار صبح امروز بین آقای عبدالله و ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل مطرح شد. در این دیدار سفیر پاکستان دعوت رسمی نواز شریف صدر اعظم پاکستان را برای بازدید از پاکستان به رئیس اجرایی سپرد و آقای عبدالله وعده کرد که در یک فرصت مناسب از پاکستان دیدن خواهد کرد. مسئولین محلی بادغیس می گویند که در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالا مرغاب این ولایت بیش از 50 طالب مسلح کشته و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. زیاودین ولسوال بالا مرغاب امروز به رادیو آزادی گفت که این تلفات زمان به طالبان وارد شد که آنان بالای چندین پسته امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. طالبان تا حال در مورد تبصره ی نکردند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مسئولین امنیتی فرا گفتند مخالفین مسلح 6 تن را به اتهام همکاری با دولت در ولسوالی بگوای این ولایت کشتند. و خبر آخر داخلی که جمعیت عالی افغانی گسر میاشت میگوید که 48 طفل را برای تداوی فردا به کشور آلمان میفرستد. محمد نعیم دیندار سکرتر جنرال این جمعیت:
قرار است فردا در یک گروه 48 نفری که از 26 ولایت افغانستان است و خیر و عافیت عازم جرمنی شوند. در این پروگرام اطفال که سنشان کمتر از 11 سال است شامل می باشند.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. پانزده زندانی که قبلا در زندان گوانتانامو در کیوبا نگهداری می شدند به امارات متحده عرب منتقل شدند. انتقال این 12 یمنی و 3 افغان که دیروز صورت گرفت بزرگترین آزادی یک گروه در یک بار از زندان گوانتانامو بعد از آن می باشد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا وعده مسدود کردن این زندان را داد. هنوز هم 61 زندانی دیگر در گوانتانامو به سر می برند. نیروهای امنیتی ایران ادعا دارند که 3 سنی تندرو را در غرب ایران کشتند. به گزارش پلیس این افراد امروز در یک زد و خورد در شهر کرمانشاه در 500 کیلومتری جنوب غرب تهران کشته شدند. هویت این افراد مشخص نشده ولی مقامات آنها را تکفیری عنوان کردند، عبارتی که اغلباً برای سنی های تندرو در ایران استفاده می شود. سانندالان در ترکیه یک دوسیه حدود 2500 صفحه‌ای از اتهامات را علیه فتولاه گولن به سبب دخالت وی در کودتای ناکام اخیر در ترکیه گشودند. در این کودتا 240 تن کشته شده بودند. در این دوسیه اتهامات که امروز ارائه شد، سانندالان خواهان دو دور حبس ابد و 1900 سال دیگر مجازات زندان برای گولن شدند. نظامیان روسی حملات هوایی را در سوریه انجام داده و برای اولین بار از طیاره‌های استفاده کردند که در ایران مستقرند. وزارت دفاع روسیه امروز گفت در این حملات از جنگنده‌های استفاده شد که از قرارگاه هوایی همدان ایران پرواز کردند. و خبر آخر که نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان میگوید پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین مایل به یافتن توافقات برای حل بحران شرق آن کشور میان حکومت و جدایی طلبان حامی روسیه است. نظربایوف امروز در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی گفت که پروشنکو اخیراً در یک صحبت تلفنی به وی گفته که پارلمان اوکراین جلو تصویب قانون را گرفته است که بر اساس آن سرنوشت نهایی شهرهای دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین مشخص خواهد شد. پوتین به نوبه خود از نظربایوف به سبب نقش وی به حیث میانجی در بهبود روابط ترکیه و روسیه ابراز سپاس کرد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:37 به وقت کابل شد و در کمتر از نیم ساعت پیش رو فردا رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه با هم دیدار خواهند کرد. این را مقام های افغان بر رادیو آزادی تایید کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید باید لوی جرگه برگزار شود.
خواستن لوی جرگه یکی از وعده های مهم حکومت فعلی افغانستان بوده و باید زود به زودترین فرصت دایر شود.
اداره انکشاف بین المللی امریکا در بخش نصب توربین سوم بند کجکی هلمند کمک می کند. در بادغیس 50 تن از شورشیان طالبان کشته شدند. اردوی روسیه برای نخستین بار حملات هوایی را بر سوریه توسط طیاره هایش در ایران انجام داد. از تشریح پالیسی های دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امریکا نیز برایتان خواهیم گفت. پس شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. من جاوید نعیمی هستم و در مجله خبری حاضر به همکاری تکنیکی امان‌الله امیرزاده و تیم خبری و تکنیکی ما در 22 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی فردا دیدار خواهند کرد. این را مقام‌های افغان بر رادیو آزادی تایید کردند. پیش از این چندین بار از دیدارهای دو جانب سخن گفته شده بود اما چنین نشد. رئیس اجرایی چند روز پیش با انتقاد گفته بود که در 3 ماه گذشته دیدار رو در رو با رئیس جمهور اشرف غنی نداشته است. همین حالا ژکفر احمدی در استودیو است و بشنیم که چه جزئیات به دست آورده. احمدی چی خبرها داری در این مورد؟
تشکر. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان فردا با هم دیدار خواهند کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد. یک منبع معتبر در ریاست جمهوری افغانستان تایید کرد که فردا رئیس جمهوری کشور و رئیس اجرایی با هم دیدار می کنند. این منبع که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که محور اصلی گفتگوهای محمد اشرف غنی و عبدالله را تحولات سیاسی اخیر در کشور تشکیل می دهد. این دیدار برای بیرون رفت از تنش‌های سیاسی موجود بسیار مهم خوانده می شود. اما هنوز دقیقا روشن نیست که دو طرف با هم یک به یک ملاقات خواهند کرد یا نه، زیرا قرار بود اونا پیشتر از این یعنی بروز شنبه هم رو در رو دیدار بکنن، اما به گفته ریاست اجرایی حکومت افغانستان این دیدار پلان شده به خاطر عدم آمادگی ریاست جمهوری صورت نگرفت. مقام ها در ریاست اجرایی این دیدار را مهم و سرنوشت ساز خواندن. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی اخیراً در صحبت با رادیو آزادی درباره جزئیات این دیدار چنین گفته بود:
طبیعتاً یک نشست سرنوشت ساز و جدی است، چون ما دو طرف هستیم که حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل داده، ما باید به صورت مساویانه حکومت داری و پرداختن به مسائل ملی به او تصمیم گرفته شود و هر دو طرف حضور داشته باشند.
پس از آن که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از رئیس جمهور غنی به شدت انتقاد کرد، مقام ها از تلاش ها جهت زمین سازی برای دیدار رو در روی آقایان غنی و عبدالله خبر دادند. آقای عبدالله به روز پنجشنبه گذشته در میان گروهی از جوانان به شدت از رئیس جمهور غنی انتقاد کرد و گفت کسی که حوصله شنیدن را ندارد شایستگی ریاست را هم ندارد. رئیس اجرایی افزود که در 3 ماه گذشته رئیس جمهور افغانستان فرصت داشته تا حتی برای فرصت نداشت البته تا حتی برای 1 ساعت هم با وی یک به یک دیدار بکنم. ریاست جمهوری افغانستانی حرفهای آقای عبدالله را خلاف روحی دولت داری خواند و هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد ابراز تأسف کرد.
بله احمدی، یک مورد دیگه که مطرح شده در حال حاضر گفته میشه که رئیس جمهور مشغول بررسی لوی جرگه است و همچنان در گزارشی که ما داشتیم نبی مصداق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که در این مورد بررسی ها و همچنان درباره متن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی بررسی ها صورت میگیره. آیا انتظار میره که ایها هم در جلسه فردا یا در دیدار فردا مورد بحث باشه؟
بدون شک مسئله لوی جرگه یکی از مسائل مورد بحث خواهد بود. برگزاری لوی جرگه یکی از ماده های توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان از مسائل جنجال برانگیز خوانده میشه. در ماده دومی توافقنامه که در سال 2014 میلادی میان آقایان غنی و عبدالله دو رقیب پیشین انتخابات امضا شد، آمده که رئیس جمهور متعهد است تا لوی جرگه را برای بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدارت اجرایی فرا بخواند. ریاست اجرایی گفته که شرط اساسی برای برگزاری لوی جرگه اصلاح نظام انتخاباتی و راه‌اندازی موفقیت آمیز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در فصل خزان هست.
با تشکر فراوان ژکفر احمدی را با خود داشتیم و شنیدن که انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی فردا با هم دیدار کنند. گفته می شود در حال حاضر بررسی های رئیس جمهور به خاطر برگزاری لوی جرگه ادامه دارد. پیش از این ریاست اجرایی گفته بود که یگانه گزینه برای ادامه کار حکومت وحدت ملی عملی شدن توافقنامه سیاسی و نقش مساویانه در حکومت داری است. پس از انتقادهای شدید عبدالله عبدالله رئیس اجرایی از رئیس جمهور اشرف غنی، سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت باید لوی جرگه قانون اساسی برگزار و جایگاه ریاست اجرایی مشخص شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز با ریاست اجرایی هم نظر است و میگوید برگزاری لوی جرگه میتواند به تمامی مشکلات کشور نقطه پایان بگذارد. آقای کرزی در صحبت با رادیو آزادی از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا به تمامی وعده هایی که به مردم افغانستان دادند عمل کنند که یکی آن برگزاری لوی جرگه در وقت معین آن است. حمید مهمن مسئول دفتر رادیو آزادی در کابل در صحبت با حامد کرزی نظر وی را در مورد برگزاری لوی جرگه پرسیده است.
توافق سیاسی که بین دو برادر شد باعث ایجاد حکومت شد که نامش حکومت وحدت ملی ماند. مراسم تحلیف را که من انجام دادم و به حکومت جدید و برای جمهور سپردم و اعلان کمیسیون انتخابات که در نتیجه توافق به مردم ارائه شد صورت گرفت. امیدواری ما این است که حکومت فعلی قسمی که قبلا عرض کردم برتون با تمام وعده هایی که به مردم افغانستان دادن عمل کنن، خصوصا خواستن لوی جرگه یکی از وعده های مهم حکومت فعلی افغانستان بوده و باید زود به زودترین فرصت دایر شد تا مردم افغانستان بین خود جمع شوند و در مورد آینده خود، در مورد قانون اساسی خود و در مورد مشروعیت حکومت فیصله خود بکنند.
در صورت حکومت وحدت ملی نخواهد لوی جرگه را تدوین کند، در صورت موقف شما
طبعا که باعث مشکلات به خاک ما میشه، طبعا که باعث از این میشه که نارضایتی ها زیاد شد، طبعا باعث شکست ریخت های میشه که قبلا عالم داریم دیده میریم که مشکلات ایجاد شده و آرزوهایی که مردم داشتن به اون آرزوها مردم میخوان برسن. پس به تمام معنا خواهش ما توصیه برادرانه ما به اینا ایست که به زودترین فرصت به زمان معینیش که ختم دو سال یا در ظرف دو سال قرارداد که اینا بین خود کردن
لوی جرگه خواسته شد. اگر لوی جرگه قانون اساسی رو نمیتونن، ما مشکلات درک میکنیم، پروا نداره. ما نهادی به نام لوی جرگه عنعنوی افغانستان داریم که رسمی دیرینه ملت افغانستان است و در مشکلات عظیم وطن این جرگه با هم یک جا شدن و با راه نجات به افغانستان پیدا کردن. ما مطمئن هستم که جرگه عنعنوی نه تنها ای که مشورت نظام دوباره تایید خواهد کرد و تجدید خواهد کرد، بلکه راه بیرون رفت از این مشکلات فعلی را پیدا خواهد کرد و به نفع حکومت و به نفع هر دو برادر ما که براسی امور هستن امروز و به نفع ملت افغانستان خواهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. جریان مکمل این مصاحبه در برنامه های فردا صبح از رادیو آزادی، برنامه های ساعت 8 و 11.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ساعت 6:46 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره انکشاف بین المللی امریکا در بخش نصب توربین سوم بند کجکی هلمند کمک میکند. جرمی کاریو مسئول امور زیربنایی USAID امروز به خبرنگاران گفت با وجود که موانع امنیتی وجود دارند، اما برای تطبیق این پروژه خوشبین هستند. شرکت برشنا میگوید با فعال شدن توربین سوم بند کجکی هزاران خانواده در ولایت های قندهار المند از برق مستفید خواهند شد. آرزو غیاسی از کابل جزئیات میدهد.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا میگوید تا 2 ماه آینده توربین سوم بند کجکی آغاز به فعالیت خواهد کرد. جین میکریو مسئول امور زیربنایی این اداره به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت با فعال شدن این توربین باشنده های قندهار و هلمند از برق بیشتری استفاده خواهند کرد.
Installation of the third turbine generator at Kajaki Dam.
نصب توربین سوم بند کجکی بخشی از تلاش هایی است که در قسمت تهیه برق ارزان و قابل تجدید صورت گرفته است. ما همچنان شرکت برشنا را کمک میکنیم تا لاین های فرعی را تکمیل و توربین های قبلی این بند را نیز ترمیم نمایند.
آقای کریو گفت به خاطر حل مشکلات امنیتی کار این پروژه در مشوره با حکومت افغانستان به پیش خواهد رفت. بر اساس معلومات اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا، این پروژه 75 میلیون دلار امریکایی هزینه دارد که قرارداد اعمار آن در سال 2013 میلادی با برشنا شرکت صورت گرفته بود. این توربین در سال 2008 میلادی تحت تدابیر شدید امنیتی به ولایت هلمند منتقل گردید. دو توربین قبلی بند کجکی نیز در سال 1975 میلادی از سوی حکومت ایالات متحده امریکا نصب گردید و با نصب توربین سوم میزان تولید برق این بند از 33 مگاوات به 51.5 افزایش خواهد یافت. حکومت افغانستان حدود 2 ماه قبل قرارداد توسعه بند کجکی را با یک شرکت ترکی امریکایی امضا نمود که بر اساس آن طی 3 سال آینده سطح تولید آن به 100 مگاوات خواهد رسید. در کنار آن گشایش بند سلما، امضای قرارداد بند بخش‌آباد ولایت فرا، قرارداد بازسازی برشنا کوت میدان وردک از اقدامات مهم برای تولید برق در داخل کشور خوانده می شود. در این حال قدرت الله دلاوری رئیس در افغانستان برشنا شرکت می گوید توربین سوم بند کجکی ظرفیت تولید برق را برای هزاران خانه در قندهار و هلمند دارد.
وقتی که توربین سوم فعالیت خود شروع می کنه، قسم سنجش تخمینی که ما داریم 18.5 مگاواتی تقریبا در حدود 18-19 هزار فامیل ما میتونیم که برق اضافه بتونیم.
اما آقای دلاوری ناامنی در ولایت هلمند و در برخی موارد دسترسی مخالفین به عواید برق را از مشکلات اساسی در افغانستان برشنا شرکت می داند. برشنا شرکت می گوید در حال حاضر 30% مردم افغانستان به برق دسترسی دارند که 80% آن برق وارداتی می باشد. متیولا خروتی یکی از کارشناسان می گوید سرمایه گذاری روی پروژه های زیربنایی افغانستان را خودکفا ساخته و برای بهبود زندگی مردم یک اقدام مفید و بجا است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام های افغان از کشته شدن 50 تن از طالبان در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس خبر میدند. ولسوال بالامرغاب بر رادیو آزادی گفت که تلفات به شورشیان پس از حمله گروهی طالبان مسلح بالای پسته های نیروهای امنیتی در این ولسوالی وارد شده است. او افزود در نتیجه زد و خورد یک تن از نیروهای امنیتی هم کشته شد و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. شاپور صابر از غرب افغانستان گزارش می دهد.
مقامات دولتی در ولایت بادغیس میگن در 2 شب گذشته جنگ شدیدی را با افراد وابسته به طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب این ولایت انجام دادند. ضیاءالدین اکازی ولسوال بالامرغاب این ولایت به رادیو آزادی گفت در این حادثه 55 تن از طالبان کشته شده و 48 تن دیگرشان جراحت برداشتند. او میگه در جریان این رویداد تنها یک سرباز نیروهای امنیتی کشته شده و 9 تن دیگرشان زخمی شدند.
به طالبان 55 نفر کشته داره و 48 نفر زخمی داره. ما بین ازینا یکی به نام کاری سنالله او کشته شده، یکی به نام خیرسی سرادات است او کشته شده، یکی به نام پوجی است که کماندان کتای منتظرهی طالبان بود، 5 نفر سرگروپایش است او کشته شده. از نورای امنیتی 9 نفر ما زخمی داریم، یک نفر شهید داریم. یک تنگ از اینا از براکز زدیم و از بین رفت تنگ زریش.
ولسوال بالامرغاب ولایت بادغیس ادعا می کند که رهبری جنگ طالبان در این ولسوالی را پاکستانی ها به عهده داشتند. آقای اکازی گفت بیش از 3000 تن از طالبان از ولایت سرپل، فاریاب و 6 ولسوالی ولایت بادغیس به ولسوالی بالامرغاب هجوم آورده و علیه نیروهای امنیتی افغان جنگیدند. او میگوید طالبان در این واقعه شکست سنگین را متحمل شده و از محل حادثه متواری گردیدند. محمد انور اسحاق‌زاده والی بادغیس میگوید این رویداد از سوی استخبارات کشورهای ایران و پاکستان بالای پست‌های امنیتی در ولسوالی بالامرغاب این ولایت صورت گرفته است.
گفت واجی و اشکار است از پاکستان مالا انکار کرده نمیتونه که مساکی من دارم که مساید پاکستان داخل است، ایران داخل است، استخبارات ممالک دیگه ممکن باشه. ولی توصیه ما به مردم خود انمی است که گر ما شما الحمدلله مسلمان هستیم، افغان هستیم، به خوب متانت و رشادگی از چی وطن خود دفاع بکنیم.
این ادعا در حال گفته می شود که مقامات دو کشور همواره این گونه ادعاها را بی اساس خواندند. گرچه مقامات افغان گفتند که در این نبرد به طالبان تلفات سنگینی را وارد کردند، اما طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس یک از ولسوالی‌های ناآرام در این ولایت است. این ولسوالی با کشور ترکمنستان همسرد است و طالبان هر از گاهی حملات مسلحانه را بالای پست‌های نیروهای امنیتی افغان انجام می‌دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:52 دقیقه به وقت کابل و 2:22 دقیقه به وقت واشنگتن است، جایی که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امریکا گفته با ناتو در مبارزه‌اش با گروه داعش همکار خواهد بود. او همچنان لعن خود را در مورد رئیس جمهور امریکا و هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات که آنها را بنیانگذاران گروه داعش خوانده بود نرم‌تر ساخته است. ترامپ حالا میگوید سیاست‌های اوباما و هیلری کلینتون باعث تقویت گروه داعش شد. سید سمیع عباس جزئیات بیشتر در این مورد.
کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ که به خاطر سخنرانی‌های اخیر خود در نظرپرسی‌های اخیر عقب مانده است، در مورد همکاری با ناتو در جنگ علیه تروریسم و بحران شرق میانه سخن گفت و خواهان محدودیت‌ها در سیاست مهاجرت به آمریکا شد. دونالد ترامپ که قبلاً گفته بود پیمان ناتو دیگر به درد نمی خورد، در سخنرانی خود در اوهایو روز دوشنبه اظهار داشت که در جنگ علیه تروریسم با ناتو همکاری می کند و خواهان همکاری با روسیه در این ساحه نیز می باشد. ما همچنان در این ماموریت نو از نزدیک با ناتو همکاری خواهیم کرد. من قبلاً گفته بودم که ناتو دیگر به درد نمی خورد، زیرا نتوانست به طور مؤثر با تروریستان برخورد نماید. بعد از این سخنان من آنها سیاست خود را تغییر دادند و حالا آنها یک بخش نو دارند که بر تهدیدهای تروریستی تمرکز می کند. این بسیار خوب است. من همچنان به این باور هستم که می توانیم زمینه مشترکی را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی با روسیه داشته باشیم. آقای ترامپ تنها در سیاست در برابر ناتو انعطاف نشان نداد، بلکه در اتهامات خود علیه رئیس جمهور اوباما و کاندید ریاست جمهوری از حزب دموکرات خانم هیلری کلینتون نیز لحن خود را تغییر داد. در سخنرانی قبلی خود او این دو رهبر آمریکا را بنیانگذار گروه دولت اسلامی خوانده بود، ولی در اوهایو این سخنان خود را تغییر داده. گفت: هر کس که نمیتواند از دشمن ما نام ببرد لیاقت رهبری کشور ما را ندارد. هر کسی که نمیتواند نفرت انگیزی، خشونت و ظلم اسلام افراطی را محکوم کند، صلاحیت اخلاقی خدمت به حیث رئیس جمهور ما را ندارد. ظهور گروه دولت اسلامی نتیجه مستقیم سیاست رئیس جمهور اوباما و وزیر خارجه کلینتون می باشد. در مسائل داخلی، آقای ترامپ به حملات 11 سپتامبر سال 2001، حمله باستون، حمله اخیر تیراندازی بر یک کلوب شبانه در اورلاندو اشاره نموده، گفت که در تمام این حملات مهاجرین و یا فرزندان مهاجرین دست داشتند. با گفته او، به کسان اجازه ورود به این کشور داده شود که ارزش‌های مردم آمریکا احترام می‌گذارند. او همچنان گفت که اگر رئیس جمهور انتخاب شود، یک کمیسیون را در مورد اسلام افراطی تشکیل خواهد داد. اما اعضای مهم حزب دموکرات بر سیاست مهاجرت دونالد ترامپ تنقید کرده و گفتند که نمیتوان این سخنان او را جدی خواند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت هیچ کاندید نهایی ریاست جمهوری از احزاب مهم در تاریخ آمریکا در حفظ امنیت ملی آمریکا به اندازه ترامپ غیر آماده نبوده است.
اردوی روسیه برای نخستین بار با استفاده از طیاره‌های جنگی مستقر در ایران حملات هوایی را در سوریه به اجرا گذاشت. شورای امنیت ملی ایران این را تایید کرده است. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع روسیه به روز سه‌شنبه گفت که این حملات توسط طیاره‌های بمب‌افکن روسی معروف به توپولوف 22 و جت‌های جنگی نوع سوخوی 34 که از پایگاه هوایی همدان در ایران پرواز کردند صورت گرفت. این وزارت ادعا کرده که در این حملات تأسیسات گروه دولت اسلامی در سه ولایت شمالی سوریه به شمول انبار اسلحه و کمپ‌های آموزشی به گونه موفقانه هدف قرار گرفتند. با گفته وزارت دفاع روسیه، اهداف جنگجویان جبهه النصره نیز در حلب، ادلیب و دیرازور بمباران شده است. ولادیمیر کومیدوف، رئیس کمیته دفاعی مجلس دومای روسیه، گفته است که استفاده از پایگاه هوایی ایران سبب صرفه‌جویی مواد سوخت و افزایش بمباران خواهد شد. شورای امنیت ملی ایران این خبر را تایید کرده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا به روز سه‌شنبه به نقل از علی شمخانی، مسئول شورای عالی امنیت ملی ایران، گزارش داد که هدف از این اقدام همکاری ایران و روسیه در مبارزه علیه تروریسم است. شمخانی این همکاری را استراتژیک خوانده است. گروه نظارت بر حقوق بشر که مرکزش در نیویورک است نیز به روز سه‌شنبه اتهام وارد کرد که در عملیات مشترک قوای سوریه و قوای روسیه در سوریه، در مناطقی که غیر نظامیان زندگی می کنند، از سلاح‌های آتش‌زا استفاده شده است. بر اساس معلومات گروه نظارت بر حقوق بشر، از این سلاح‌ها در 6 هفته گذشته دست کم 18 بار کار گرفته شده است. این گروه از کشورهای عضو کنوانسیون اسلحه کیمیایی خواسته است تا در ملاقاتشان در ژنو این عمل را محکوم کنند. نماینده های این کشورها به تاریخ 29 آگست با هم ملاقات خواهند کرد. استیف گوز، مسئول بخش اسلحه در گروه نظارت بر حقوق بشر، گفته است این سلاح‌ها منجر به جراحات وحشتناک و درد شدید می شود. بنابراین تمامی کشورها باید استفاده از این سلاح‌ها در ساحات غیر نظامی را تقبیه کنند. این اولین بار است که روسیه برای هدف قرار دادن شورشیان در سوریه از خاک ایران استفاده می کند. همچنان از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 به این سو، این نخستین بار است که ایران به یک قدرت خارجی اجازه داده تا برای عملیات نظامی از خاکش استفاده کند. روسیه در سپتامبر سال گذشته بمباران اهداف شورشیان به منظور حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه را آغاز کرد.
در آغاز این مجله خبری شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی فردا دیدار خواهند کرد. این را مقام های افغان به رادیو آزادی تایید کردند. پیش از این چندین بار از دیدار دو جانب سخن گفته شده بود، اما چنین نشد. حالا فردا دیده شود که دو رهبر چی ها خواهند گفت. در برنامه های فردا صبح از رادیو آزادی این را با جزئیات خواهید شنید. حالا ساعت نزدیک به 7 شام با وقت کابل شد. تشکر از همراهی هر یک تان در برنامه های امروز رادیو آزادی. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی امین امواج برای 12 ساعت نشر خواهد شد. ما فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش، خدا نگهدار.